بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفی محمد و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الاراضین حال حجت ثانی عشر روحی و ارواح العالمین از بخور فدا. مسئله ای که امروز طرح می شود نجاست بول و فضله خفاشه. آیا بول و فضله خفاش نجسه یا نه؟ مشهور قائل به نجاست هم. دو دلیل اقامه کردن. دلیل اول اجماع، مرحوم علامه در مختلف جلد 8 صفحه 291 این اجماع رو نقل میکنه. اونگاه همین اجماع را مخصص روایت ابی بصیر میگیرد. اون وقت معنای روایت ابی بصیر اینجوری میشه: کل شیء یطیر فلا بأس به بوله و خرعه. یه الا اضافه باید بکنیم: الا الخفاش. چرا؟ به چه دلیل؟ به دلیل این که خفاش جزء پرنده های مالایو کلو لحموه، از جزء پرنده های حرامگوشت. بنابراین اجماع ما مخصص موثقه ابی بصیر شد. دلیل دوم روایت داوود رقی است. در این روایت دارد که سألت ابو عبدالله علیه السلام عن بول الخشاشیف، امام صادق رو پرسیدم از بول خشاف، بله خفاش ها، یوسیب و صوبی فعتلوبو، بول به لباس هم اصابت کرد، دنبالش میگردم فلا عجلون، پیداش نمی کنم، پیداش نمی کنم. امام فرمود که اقصر صوبک، لباس تو گرفت شد. تقریب استدلال این که امام شستن لباس را ضروری و واجب میدونه نشانه این است که بول خفاش نجس است. چرا؟ چون امر اغسل امر تعبدی نیست. یک، ما نسبت به شستن لباس تعبد نمیخواییم، برای بهداشت و نظافت هم که نفرمود. چه چرا؟ چون وظیفه شارع مقدس این است که تکلیف شرعی رو بیان کنه. نتیجه میگیریم که پس این اغسل ارشاد به نجاست بول و خرع خفاش است. اینجوری ما فهمیدیم که به این صورته. پس امر به غسل یعنی شستن ارشاد به نجاسته، میخواد بگه که بولش نجسه، خودش نجسه. این عبارت پس یکی اجماع شد، یکی هم روایت داوود رقی. روایت داوود رقی دو تا معارض داره. یکی روایت قیاس و یکی روایت موسی بن جعفر. در روایت قیاس داره که لا بأسه به دم البراقیس و البق و بول الخشافشیف. مثلا میگه اشکالی نداره هیچ. در روایت موسی بن جعفر داره که آبا و اجداد من، پدران من از علی علیه السلام نقل کردن که اگر لباس به بول خشاف آلوده شد میتونی در اون لباس نماز بخونی، مانعی نداره، تو اون لباس میتونی نماز بخونی. و به روایت موسی بن جعفر عن آبایی علیه السلام ان علی سئل عن الصلاة فی الثوب الذی فیه ابواب الخفاش و دماغ البراقیس فقال لا بأس بذلک. اشکالی نداره، مانعی نداره که شما لباسی که بول خفاش بهش اصابت کرد تو اون لباس نماز بخونید. مرحوم شیخ طوسی این دو تا روایت رو شاذ میدانه. چرا؟ چون کاملا با روایاتی که بول مالایو کل و لحمه رو نجس میدونه در تضاده. مخالفه. روایات ما صحیح السند، موثقه است، مسنده است. به طور کلی ابوال مالای اکل و لحمه رو نجس میدونه، خواه انسان باشه، خواه پرنده باشه، خواه حیوان باشه، نجس میدونه. در حالی که روایت قیاس، روایت موسی بن جعفر کاملا با این روایات در تضاده. چیکار کنیم؟ راهشیه مرحوم شیخ میگه راهش اینه که حمل بر تقیه کنیم. بگیم آقا روایت قیاس و روایت موسی بن جعفر اینا که میگن بول خفاش نجس نیست، اشکالی نداره به لباس اصابت کنه، با اون لباس میشه نماز خون، از روی تقیه گفت. لابد یک سری منافقی، یه سری اهل سنت و اینا تو اون جلسه بودن به خاطر این جهته، وگرنه دست به اون روایت نزنید. اون روایت ها میگه که اقوال مالای و کل و لحمه نجسه، باید حتما لباس رو بشونید. اون روایت ها دست نزنید، اونا سرجاش باقیه، به ظهورش تعرض نکنید، فقط همین دو تا روایتی که معارضن، اینا روایت ها رو حمله بر تقیه کنید و یقینا حکم کنید به این که بول و خرع خفاش نجسه. نجاست رو تقویت کنید و همین نجاست رو بگیرید. مرحوم شیخ اینجوری میگه. ما بزرگان و علما اینجا نشسته ایم که بول خفاش رو بهانه بگیریم برای اینکه یک سری قواعد و انقدر 8 سال 10 سال تو ذهن ما بندازن که ذهن ما مستنبط بشه. و چجوری شد که این دوتا روایت رو حمله بر شذوذ کرد؟ روایت شاذ چیست؟ معمولا روایت شاذ اون روایتی که بهش عمل نمیشه، اصحاب اون روایت رو عمل نمی کنن. فرق بین شاذ و نادر همین است که نادر بهش عمل میکنن، مدو یه نفر عمل کرد، دو نفر عمل کرد، یا از باب اخبار من بلغ عمل کردن. اما شاذ اینه که اصلا عمل نداره، کسی عامل به این روایت نیست. هرگز دیگه لباسش بول خفاش بهش خورده میره میشوده، اصلا با این لباس نماز نمیخونه، با این لباس اصلا نماز نمیخونه، میره میشوده. بعد از اون طرف هم برای خاطر اینکه شخصیت وارسته اجتهاد و حدیثه بلدی چیکار کنه، میگه ببینی این روایت ها دو تاست و شازه، من که نمیتونم این شاز رو بگیرم اون همه روایات رو رها کنم، روایاتی که مطلقاته، به طور مطلق میگه ابواب مالای و کل و لحمه نجسه، با اون لباس نماز نخونی، من که نمیتونم اونا رو همه رها کنم به خاطر این دو تا حدیث، که نمیتونم اونا رها کنم. لذا برمیگردن میفرماید که بلد اشکال کنه، میگه حمله بر کراهت کنید، حمله بر کراهت کنید، بگید که ببخشید، حمله بر تقیه کنید، بگید اصلا این روایت از باب تقیه صادر شد، واقعا متن روایت اینجوری نبود، ظهور روایت اینجوری نبود. خیلی از وقتا این کتاب کاشف الغطا خونده نمیشه تو حوزه، ولی خیلی غنیه، ابواب زیادی رو میاده و آدم ملا میکنه، یا جنت المأوای ایشون خیلی انسان رو به درد انسان میخوره، تو رشته های مختلف علمی وارد میشه، بعد آدم رو واقعا سیراب میکنه از این حوزه. حالا آقای احدی میخواد درس فادج بگه، چه کنه؟ شخصیتی مثل شیخ طوسی آمده اینجوری تنظیمش کرد، ابزاری که به ما در دست دادن اون ابزار رو که منام به کار بگیریم، چجوری به کار بگیریم اون ابزار رو؟ لذا این مقدار توضیحی که دادم با زبان شما، با شما زبان شما حرف زدم، این مقدار توضیح خودم رو میخوام خدمت رو عرض کنم که ببینم آیا همین توضیح خودم رو قبول کنم یا نه این توضیح رو نپذیرم، که توضیح جدیدتری هست، حرفای شاید جدیدتری، ما باید ایس کنیم این علینا الغاء الاصول علیکم التفریق فقط مال شیخه، مال ما نیست؟ یعنی ما باید بترسیم بشینیم یه گوشه ای؟ فقط مال خدمت رو از کنم که صاحب کفایه هست؟ خب این یقینا خدمت توسعه دارد، اینجوری نیست که ما هم نتونیم، شما رو اجازه نداده باشن شما حرف بزنید، قطعا میشه اجازه دادن که حرف بزنی. لذا ما باید خدمت این توسعهش رو بفهمیم، اشکالات بنده و راه حل بنده رو دقت کنیم. اما دلیل اول یعنی اجماع. عرض بنده اینه، اگر این اجماع علامه اجماع شیخ طوسی باشه، یعنی علامه اومده کتاب خلاف شیخ طوسی رو مطالعه کرده، تو کتاب خلاف شیخ طوسی اجماع ادعا شده، اگر منظور این اجماع شیخ طوسیه، به علامه میگویم که این اجماع این اجماع در خصوص خفاش نیست، این اجماع مال کلیه مالای اوکر الرحمان، مال کلیه مالای اوکر الرحمان، سوا امکان انسان او حیوان او طائر، مال همه است. من عبارت دیدم، عبارت براتون آوردم. ببین میفرماید که و ما لا یوکل لحم فبوله و روسه و زرقه نجسون. درسته؟ بعد چی میگه؟ بعد این مرد بزرگ میفرماید دلیلنا اجماع الفرقه و اخبارهم و هی اکثر من انتقصا. میگه دلیل ما اجماع فرقه، فرقه یعنی شیعیان هست و همچنین خدمت روایات شیعه هست، روایات شیعان بیشمار در این زمینه. کتاب خلاف جلد 1 صفحه 485 اتفاقا در مبسوط هم هست، در نهایه هم بنده دیدم اونجا هم کار کردم. خب اگه واقعا منظور علامه از این اجماع این اجماع هست، یعنی اجماع شیخ طوسی هست، نقد بنده بر ایشون اینه که، عرض بنده بر ایشون اینه که اجماع شیخ طوسی، اجماع شیخ طوسی مال خصوص خفاش نیست که، مال مطلق مالای اوکل و رحموه، مال خصوص اون نیست که این مالی. و اگر اجماع علامه اجماع مخصوص خفاش باشه، مخصوص خفاش باشه، چنین اجماعی پیدا نشد. چرا؟ چون بسیاری از فقها ها قائل به طهارت بول و فضله خفاش هم. علی‌الظاهر اجماع علامه اجماع خاصه به اشکال ما بریشون وارده، چون این اجماع مأخذ نداره، بدون مأخذه، نه سبب تو این اجماع نقل شد نه مسبب نقل شد. الان روزا دارم بحث میکنم اجماعی که نه سببش نقل بشه نه مسببش نقل بشه، این اجماع مأخذ نداره، این بدون مأخذه. مرموهای حکیم هم میگه این مأخذ نداره اجماعش، در مستمسک جلد 1 صفحه 278 ایشون هم میبرماید که این اجماع مأخذ نداره. منظور اینه که این اجماع مجمع علیهش پیدا نیست، این ربطش به مسببه، ربطش به سببه، کدوم اصلا معلوم نیستش که، نه سبب میگوید نه مسبب میگوید. مسبب یعنی رأی امام، قول امام، سبب یعنی فتاوای علما، نه از قول امام فرمود نه از فتاوای علما فرمود، هیچی نفرمود، فقط فرمود اجماع، فرمود ال اجماع. با این ال اجماع که کار راهگشا نیست، این نمیتونه مشخص کنه، معین کنه نظریه مبارک ایشون رو، برای ما تبیین نمی کنه این نظریه. بنابراین اجماع علامه به قول فقها بر خشاف غیر و ظاهر روشن نیست، به همین بیانی که عرض کردم. اگر منظور ایشون اجماع شیخ طوسی است، عزیزان من اجماع شیخ طوسی مربوط به ما لا یوکل لحمه، ربطی به خفاش نداره. اگر مربوط به خفاش مأخذ نداره، کو نه شما مسبب رو نقل کردی نه سبب رو نقل کردی نه مؤاخذش رو نقل کردی، چیزی ازش نقل نکردی، لذا این اجماع رو از کجا به دست میارن؟ چجوری این اجماع رو به دست میارن؟ این اجماع خدمت برای ما صاف نیست، برای ما معین نیست. این ماله. اما روایت داوود، اولا داوود از نظر علم رجال فاسد المذهبه، افرادی که از غلات هستن مقلد همین داوود هست، داوود رقی، داوود رقی همون داوود ابن کثیره. روایات غلات بخش عمدش از همین داووده. اگر در امروز اهل حق به وجود اومد، اگر امروز علی رو فراتر از قدرت حق میدانند و و و همسال اینا، روایات است که همین داوود نقل، داوود ابن کثیر نقل کرده. شاگردان زیادی هم داره داوود، کم هم شاگرد نداره. من اجمالا خواستم فقط بگم، چون توضیحش در همون کتابی که رجال نوشتم تو توضیحش هست، خدمت رو عرض کنم که خیلی تو این قسمت آمد. مثلا همین اسماعیل ابن فرقد، همین اسماعیل فرقد از ایشون اصلا دونه به دونه روایت ازش گرفت، کلاس درسش بود، فکرای ایشون رو تزریق میکرد، با فکر ایشون زنده بود. رضا ایشون عقیده خوبی نداره، از نظرش ضعیفه ایشون، ولی داره روایت ایشون رو میگن روایت ضعیف، نمیشه به روایتش اعتماد کرد. یازا اولا، ثانیا روایت ایشون متعارضه، اونجا که شیخ طوسی درباره تعارض فرمود به این که این دوتا روایات شازه، به نظر می رسد که شیخ طوسی موثقه ابی بصیر رو قبول نکرد، این دو روایت رو شاذ گرفت، یعنی روایت قیاس رو شاذ گرفت، روایت موسی بن جعفر رو شاذ گرفت. ولی اگر مثل بنده و امثال بنده و بزرگان ما که موثقه ابی بصیر رو پذیرفتن و فتوا دادن، این دو روایت دیگه شاذ نیست، حمله بر تقیه نمیشه، حمله بر تقیه نمیشه، دیگه شاذ نیست. چون کل شیء یتیم، خفاش رو هم میگیره، خفاش یکی از مصادیق پرنده هاست، اون هم میگیره. آنچه به نظر میرسد این است که شیء معتقد به فتوای مشهوره، از این جد این دو روایت رو شاز میدن. ولی کسی که به فتوای مشهور عمل نکنه دیگه نیازی نیست که حمله بر تقیه کنه، بلکه صراحتن میگوید که و فتوا میده، عزیزان من بول و قاعد کلاق پاکه، بول پرستو پاکه، بول لگلگ پاکه، بول فلان هم میجوری میتونه همه پرنده ها رو بگه، یکیش هم خفاش، بگه خفاش هم پاکه، به همین قاعده عمل کند، کل شیئن یتیر، که به صورت قاعده در آمد، لا بحث به بولی و خوره، به صورت یه قاعده در آمد، میتونه بگه اینا همه پاکه، مانعی ندارد، اینا پاکه، ازا چه مانعی دارد؟ یادم نمی رود یه وقتی به آیت الله لزمای بهجت عرض کردیم شما با شیخ طوسی خیلی مخالفت میکنید در فتوا. ایشون شیخ استاد میفرمودن که شیخ طوسی بیشتر هوای مشهور رو داده و روایت ها رو حمله بر شذوذ میکنه روایت مخالف را. اون وقت من نمیفهمیدم یعنی چی. الان یکیش همینه، ایشون روایت های مخالف رو فورا حمله بر شذوذ میکنه. چی گفت شازده؟ خب اگر شما کل شیئن یتیر رو اتخاذ بکنید، این دیگه شذوذ نیست که. کل شیئن یتیر دوباره همین روایت میشه، روایت کل شیئن یتیر دیگه، بلا بحثه بوله فرق میکنه، این همونه. مثلا داره ان علی سأل عن الصلاة، ان علی سئل عن الصلاة فی صوم الذی فیه اواخر الزمان، بعد فرمود قال لا بعث بزاده، قل لا بعث بزاده، با همون لا بعث موثقه فرق نکرد، هر دو یکیه. لذا باید دقت کرد و باید خیلی فکر کرد تو این عبارات ببینیم که قضیه چیه. من در ثانیان عرض کردم که این متعارض رو قابل حله. متعارض که قابل حل شد، اون حلی که شیخ کرد حل شیخ درست نیست. این متعارضم بحث کردم. سالسن دوستانی خیلی مهمه. اصلا خفاش خون جهنده نداره داره آقا، مرحوم سید، مرحوم آقای خویی میگه ما فرستادیم گفتیم که یک از این خفاش سر ببرید ببینیم اصلا خون داره. چند تا خفاش سر بریدن دیدن خون نداره. هم مرحوم سید در مستمسک میگه، هم مرحوم آقای خویی در که هر دو کتاب شریفش، هم دروس و شیعش میگه، هم در مستندش میگه، میفرماید که ما سر بودیم از خون نداره. ما هم یه خدمت رو از کنم که سر نبریدیم، خبر نداره چیه، ولی خب اتکا میکنیم به این دوتا عزیز. فرمودن که اصلا این خون، خب چیزی که خون جهنده نداره، خون جهنده نداره بولش پاکه دیگه. که پستاندار بودن رو امثال اینها رو، این دلیل نمیشه بر نجاست و طهارت. نجاست و طهارت به خونه، جهنده و امثال جهنده است. حالا بقیه تو پرنده ها اون نکتیزا رو میگن با پاها رو، اونجا رو میگن. اون یه جمله دیگه هم بگم خدمت رو هست کنم، یه اشاره فرمودن ذهن ایشون این قسمت کمک میکنه آدم ها. این مربوط به گوشته، نه بولو و خورد، مربوط به اینه که آیا گوشتش میشه خورد یا نخورد. چیزی که گوشتش حرامه ما میخوایم بگیم دلیل نیستش که حتما بولش هم نجسه. کلا گوشتش نمیخورن ولی بولش رو گفتیم چی فلا بحث بوله. چرا؟ چون پرنده است. حرف اینجاست. بله اون علائمی میگی در ذهن مبارک استادی آمد و ابلاغ فرمودی به بسیارم به جابون، این مربوط به گوشت هست. این عبارت هست مربوط این فوق لحمون، این مربوط به لحم است، نه مربوط به بول و خور. خب پس این خون جهنده نداره. مثلا الان شما حساب بکنید، من یه روایتی در تمساح دیدم. تمساح، خب شما میدونی حیوانات دریایی خون جهنده ندارن، مثلا ماهی و امثال اینها خب نجس نیستن، به هیچ چیزشون نجس نیست. اما تمساح رو گفتن که خون جهنده داره. چون خون جهنده داره گفتن که تمساح بول و قائتش نجس، به خاطر اینکه خون جهنده داره، در روایت هم هست. پس برابر این، اینه که خون جهنده نداره، این پاکه و مطابق با قاعده است. قاعده هم همین رو میگه، مطابق با قاعده است، مشکلی نیست. اشکال فنی هم توی این قسمت نیست، برای خاطر اینکه قاعده حلش کرد. رابعاً عرض کنم، اینم بعد نیست، رابعاً رو عرض کنم. رابعاً این که اساساً راه جمع باقی است، ما میتونیم جمع کنیم. چجوری؟ بگیم آقا اون روایاتی که مخالف موثقه ابی بصیر است، مثل روایت داوود رقی، دو جور قابل حمل است. یک، حمل بر کراهت بشود، یعنی مکروه است لباسی که بول خفاش بهش رسیده باش نماز بخونید، یعنی مکروهه. دو، حمل بر استحباب شستن بکنید، یعنی مستحب است این لباسی که آلوده به این بول شده اینو بشوید، مستحب، لذا قابل جمع. این جمع هم مطابق با قاعده است، چون جمع عرفی است، جمع عرفی است. خیلی از قواعد را امروز یاد گرفته اید. اگر بخواید خدمت رو عرض کنم که یه دستمندی قواعد داشته باشم، این است که امروز یاد گرفتید که اجماع میتواند مخصص حدیث شود. اینا یادداشت کنید که تو ذهنتون بمونه. خب این از کجا یاد گرفتید عزیزان؟ تو کفایه نخوندید اینا. الان خوندید. کجا؟ از مختلف علامه. علامه در مختلف همون بس اولش بود. اجماع مخصص چیه؟ میتونه روایت باشه. یک مرتبه. دو، اگر اجماع خاص بود، کاشف از رأی معصوم نیست. مثل اجماع علامه، اجماع خاص کاشف از رأی معصوم است، مگر اینکه سبب و مسبب نباشد. این دوتا کاش اینا تو اصول میموند. این دوتا مگر اینکه سبب و مسبب نباشد. این دوتا قاعده امروز یاد گرفتی، چون استنباط ایناست عزیزان من. تا میتونی روی اینا کار کنی سریع مستنبط میشی، قشنگ کاملا حدیثا رو متوجه میشید. این دو. سومین قاعده ای که یاد گرفتیم این است که جایی که جمع عرفی است نیازی به طهر نیست. روایت داوود رقی رو ما جمع کردیم، به این که حمل بر کراهت کردیم یا حمل بر استحباب کردیم، به این جمع عرفی است، لذا نیازی به طهر نیست. نمیشه روایت بذاریم کنار، میگیم آقا جنون هیچ مخالفتی نداره. خب آدم مستحبن میرن لباسی که به بول خفاش آلوده شده میشود. این ست. چهارمین عرفی که یاد گرفتیم امروز خیلی برای ما، با این که از بول خفاش بود در جای دیگه به دفت میخوده، و اون اینه که حکم مشهور در صورتی مخالفت میشود، در صورتی مخالفت می شود که خلاف ظاهر روایت باشد. اگر خلاف ظاهر روایت بود می شه مخالفت بشه، مثلا همینجا روایت ابی بصیر می گفت کل شیء یتی لا بأس به، پس بنابراین حرف مشهور و فتوای مشهور با روایت ابی بصیر جور در نمیان و مخالف این روایت ابی بصیر هست، و لذا این خدمت رو اصلا باعث می شود که ما می توانیم بگیم که بله مانعی نداره. تا اینجا چهار تا قاعده مسلم تو بحث امروز از این تحقیقات علمای فرهیخته ما استفاده کردیم و می توانیم در خدمت رو اصلا کنم که جاهای دیگه پیاده کنیم. عزیزان من، نمی دونم مستحضرید یا نه، این مطلب هرمونتیکی که در خدمت فرض کنم که فلسفه غرب آمده است و بعد متاسفانه تو حوزه هم کشیده شده و بعضی آخوندها هم گرفتار شدند و از با این لباس عمامه هم از حوزه رو خارج شدن، این هرمونتیک به خاطر همین است. هرمونتیک قائل به این است که تکثر آرا و تکثر قرائات، ما میگیم تکثر آرات و تکثر قرائات قبول داریم، در صورتی که مخالف با قواعد فقهی و اصولی نباشه. اونها میگن که هر قرائتی در جای خودش خدمت هست کنم که هنرمندانه هست، به قولشون خودشون رومانتیکه، لذا فلسفه هرمونتیک رو خلق کردن به خاطر همین جهت. در اون مناظره ای که خدمت حقیر داشتم اون آقا، نتونست دلیل بیاره. خدمت بابا شما که میگه هرمونتیک، ولی بحث این است که هرمونتیک تا تقصیر آرا اینه که اگر ما اجماع ما اجماع خاص بود هرمونتیک درسته. علامه با اینکه علامه در مختلف همین حرفو میزنه، دوباره وقتی که رسیده فتوا که میخواد بده، فتوا موثقه میده، لذا شما گول این واژهای جدید نخورید. مثلا در قبض و بسط، خب مثلا مشکل در قبض و بسط همینه که اونها تو بحث قبض و بسط، قبض و بسط بشر رو قاطی کردن با خدا، بعد فکر نکردن که قبض و بسط بشر معلول خدمت قبض و بسط خدا نیست، که قبض و بسط بشر به ما کسبت ایدی کن دست خودتونه. اصلا فما من اصابت من مصیبت اصابت کن میان فما نفسه، این از خودتونه. لکن اونا خدمت رو هست کنم که میخوان این آیات رو شاهد بیارن، برای این که بگن آ جان من اجماع فقها هر کدوم از این اجماعات سر جای خودش درسته، لذا از اگر آقای آمده خدمت رو هستن در زمان عده با کسی زنایی شروع کرده، نه حرمت ابدی نداره. اگر آقای آمده با زن شوهردار این کار کرده ابدی نداره. محمد و بهمین این مسائل فقهی رو اینجا استنباط میکنن. این قواعد، این همین پنج چهار تا قواعد قشنگ تو سر اونا میزنه که من الان بخوام روی علم کلام جدید وارد بشم طول میکشه. لذا نباید هرگز خدمت رو هست کنم که راه علمی فقه رو آسون بگیرید. والله اگر کسی مکاسب شیخ مرتضی انصاری رو حوصله کنه، همونطوری که ما 15 سال کلاس رفتیم، 15 سال کلاس بیاد، باور کنید یک اقتصاددان ماهر میشه. باور کنید اصلا نه چیزی تو اقتصاد برای گفتن ندارم. خیلی از اقتصاددان ها رو با اینا نشستیم، باور کنید چیزی ندارم. این انقض و قلدوی که شما دارید اونا ندارم. این قواعدی که شما اینجا مسجلانه برخورد میکنید اونا ندارن. این قواعد رو ضعف شما اینه که زود قبول میکنید در اونا رو، این ضعفه، و داشته های خودتون رو توهین میکنید. باور کنید داشته های شما خیلی غنیه. آیت الله مصباح میفرمودن که من، البته من نبودم همراهش، میفرمودن که در نیوزلند بنده همین قانون حرمت ابدی زنا رو با شوهردار رو قانونش رو عرض کردم با و هرمونتیک رو عرض کردم و بعد خدم اون رو سر کلاس خیلی قشنگ تبیین کرد، برای ما هم تبیین کرد. میگفت که دو جور اینا کف میزنن، یکی اینجوری کف میزنن خوششون میاد، یکی اینجوری میزنن. میگفت اینجوری که میزنن خیلی خوششون میاد. میگفت کف اینجوری برام میزدن. همین حدیث و اجماعات خودمون اونجا نقل کردن، فهمیدم که اینا چقدر دستشون خالیه. بعد به من گفتن که ایشون سریع ایشون رو بفرستید بره، که اگه این ببونه گرفتار میشه. این چند دانشجویانی که اینجا هستن اینا هم خدمت تو هست کنم ایشون. بنده خودم در یکی از سفرها دیدم دیگه اصلا واقعا تشنه، اصلا اونا علومشون برای خودشون تکراری شده. شما اگر 60 سال تو فقه بمونید، اگر فقه ما تکراری بشه، الان خب حقیق سن 19 سالگی درس خارج آمدن، همه چند سال همه دیگه، همه از این 60 هم همهش تو فقه هم دیگه، بالاخره روزی حالا فلسفه و جای دیگه روزی یه درس فقه رو میرفتیم. درس فقه اصلا تکراری نجور دیگه. این پویایی علم ائمه هست. دوستان من چیه بازی در آوردن ادعی؟ ترویج نکنید این حرف رو. شما بیاید ببینید فقه ما چه مشکلاتی رو حل میکنه. نفرمید صاحب جواهر میگوید که هر کسی که ایمان به ولایت فقیه ندارد اون طعم فقه رو نچشیده. میگه هر فقیه. بعد یه جای دیگه میگه هر کسی بگوید که فقه ما چه به درد میخورد، میگه که اون اونجا میگه طعم فقه را، ایشون اونجا میگه در جلد 26 میگه که خدمت ایشون اصلا عقله، لا عقل له، میگه اصلا عقل نداره. میگه اصلا عقل نداره. میگه من این آقا با تعطیله، این حمامشو بگیر لباسشو بگیر بپوش، این تعطیله اصلا. واقعا فقه ما پویاست. دیدی چقدر پویایی فقه. حالا روزای دیگه عرض میکنم به مناسبت خدمت موارد فقهی رو براتون عرض میکنم، ببینید که انشالله رسیدیم تو کفار شنیدنیه. رو نجاست کفار دایرش وسیع میره، هم بحثای خارج و هم داخل رو براتون عرض خواهم کرد. ببینید از چقدر واقعا ما غنی هستیم، خیلی غنی. واقعا لباسش عوض شد. غفر الله لنا و لکم انشاءالله. السلام علیکم.